أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. از بخت شکر دارم، از روزگار هم بسیار سپاسگزاری ملطاف حضرت دوست رو که رخصت سخن گفتن در چنین روزی رو به بنده در جمع شما عزیزان مرحمت فرمود. طبعا با توجه به پیشبینی های قبلی که می شد، بنابراین است که ما بحث قرآنی رو خدمت دوستان خانم ها و آیان تقدیم کنیم، اما با توجه به لکل مقام مقال، هر سخنجایی و هر نکته مقامی دارد، و با توجه به چنین روز با عظمتی که ظهر اون رو گذروندیم و وارد نیمه دوم اون میشیم و این روز با عظمت عرفه، من گمان میکنم که باید بحث قرآنی رو مطرح کنم که مرتبط با حال و هوای امروز جمع شما عزیزان و برنامه های بعدی شما باشد. به همین خاطر من بحثی را آغاز می‌کنم که مایلم توجه بیشتری بفرمایید. شاید بتوانم اسم این بحث رو بگذارم نگاهی دوباره به دعا در پرتو آیات قرآن کریم. با یه مقدمه کوتاه و آنگاه ورود به اصل مطلب، ما می‌دانیم که در جای خود تحقیق کامل و مطالعات کافی انجام شده است، آراء و نظریات بزرگان رو واقفیم که در ساحت قرآن کریم تحریف وجود ندارد. یعنی می دانیم که نه آیه‌ای به آیات قرآن افسوده شده است، نه از این مجموعه چیزی کاسته شده است. این قول جمهور و عموم صاحب نظران شیعی و حتی برادران اهل سنت است. عمدتاً بزرگان اهل سنت هم همین اعتقاد رو دارند و رأیی است که به تعبیری می توان گفت مشهور و بلکه فراتر از مشهور شاید بتوان گفت اجماعی است. این که مجموعه آیات شریفه قرآن همانی است که بین این دو جلد به تعبیر آقایان بین الدفتین می بینید بر پیامبر نازل شده است و امروز پیش روی شماست و استفاده از آن می کنید بدون کاستی و فزونی. در جای خود این بحث ادله فراوان دارد، یعنی ادله درون قرآنی، ادله برون قرآنی. این که شما مشاهده میکنید در طول تاریخ هزاران هزار، نه صدها هزار، نه میلیون ها حافظ قرآن کریم از عصر نزول قرآن قرآن رو حفظ کردند. هیچگاه حفظ دو حافظ در طول تاریخ متفاوت نبود. یه متن بر سینه دل حافظان قرآن بیشتر نقش نبست، بدون اختلاف و بدون ایراد و کاستی و فزونی. میلیون ها کاتب قرآن رو نوشتن در طول تاریخ، یه نسخه نوشتن، یه قرآن نوشتن، هیچگاه نسخه بدلی، قرائت دومی، اختلاف نظری در این آیه وجود دارد یا ندارد مانند اون چه در متون تاریخی و ادبی میبینیم دیده نشد هرگز. هزاران هزار مفسر قرآن تفسیر آیات قرآن کردند، از اصل نزول، از امیرالمؤمنین تا مفسران پس از او تا امروز، اما هیچگاه متن متفاوتی رو تفسیر نکردند، یه متن رو تفسیر اون گفتند و هیچ اختلافی در بیان آیات در نظر مفسران دیده نشد. اینها ادله بیرونی و تاریخی است که مشاهده می‌کنیم. دلیل عقل در اینجا کافی است. قاعده لطف الهی اقتضا می کند عقلن که این قرآن همان باشد که خداوند برای هدایت همگان هدن للناس تا قیام قیامت فرستاده است و هیچ نمی تواند به دلیل عقل درون کاستی و فزونی دیده شود. من فهرست سخن میگم به عنوان مقدمه تا به بحث خودمون برسیم عزیزان. و از سوی دیگر هم می‌دانیم در درون خود قرآن هم که کاوش کنیم آیات فراوانی نشان می‌دهد که هیچ کاستی و فزونی در این کتاب نبوده است که لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هرگز نمی‌تواند به بطلان سخنی درون این کتاب افسوده شود یا از آن کاسته شود. و آیات مشهوری که شما دوستان عزیز هم محفوظتون دارید، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما فرستادیم حفظون میکنیم، و ده ها دلیل قرآنی دیگر. بنابراین تا اینجا سخن بنده عرض میکنم که ما در قرآن تحریف به معنای فزودن یا کاستن آیات شریفه قرآن نداریم. این یه امر روشن و واضح بزرگی که از این دیار برخواسته است و نام و افتخار این سرزمین توس است، شیخ بزرگ محمد ابن الحسن توسی صاحب تفسیر تبیان، هنگامی که بحث عدم تحریف قرآن رو مطرح می کند می گوید عدم تحریف قرآن مانند این است که به تعبیر بنده عرض می کنم شما در جایگاه مشهد تردید کنید که آیا مشهد در اینجا واقع شده است یا واقع نشده است، مانند وقوع بلدان در امکنه است به تعبیر شیخ. این یه امر بدیهی بود است که هزار سال قبل سخن این چنینی میگوید توسی. اما با کمال تأسف بنده نکته دومی رو عرض می کنم اینجا، و اون این است که ما در قرآن تحریف داریم، هرچند تحریف لفظی در قرآن وجود ندارد، کاستی و فزونی دیده نمی شود، اما در قرآن تحریف از نوع دوم داریم و اون تحریف معنایی است. این که مفهومی و معنایی از معانی آیات شریفه قرآن از جایگاه خیش به در رفته باشد و در موردی خلاف آنچه خداوند سبحان، غیر آنچه خدای سبحان در قرآن میگوید به کار بسته شده باشه، ما این نوع تحریف رو معلاصف در قرآن داریم. و این نکته‌ای بوده است که باز هم بزرگان و پیشینیان اهل علم و دانش به این نکته پرداختند، یعنی سابقه طرح این بحث سابقه بیش از هزار ساله دارد که در تعالیف مختلف مانند غزالی و غیره میبینیم که این نکته رو به شکل جدی مطرح کردن. به عنوان نمونه عرض میکنم شما واژگان و مفاهیم رو در قرآن میبینید که امروز معنای قرآنی اون در جامعه مسلمانی و در میان پیروان قرآن دیده نمیشود. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خداوند حس میکند، تشویق میکند جامعه ایمانی را، چرا بر نمیخیزید از هر جمع و جماعتی یک گروهی برید تفقه در دین خدا پیدا کنید، اونگاه بازگردید و بیدارگران و منظرانی برای جماعتی باشید که از میان و بطر اون برخواسته اید و به این مهم انجام وظیفه رو پذیرفتید، بار رو بر دوش، حالا بیایید باردهی و بازدهی خودتون را آغاز کنید. کلمه تفقه و فقه در قرآن کریم به معنای فهم و درک بنیادین از اصول و فروع دین است، یعنی مجموعه ادین رو، هر آنچه شما دین مینامید، اگر احکام است، اگر اخلاق است، اگر عقاید است، دانستن ثواب و عمیق مجموعه دین و آنگاه منتقل کردن به دیگران، این تفقه قسمت اول آن است. اما اون چه ما امروز به عنوان فقه که یک نیاز مسلم جامعه اسلامی و جامعه دینی ماست بازگو میکنیم، فقهی که قرآن میگوید نیست. آن فقهی که در کلمات نبی مکرم و سطوح نخستین پیشوایان دین میبینیم نیست. اون تفقه در دینی نیست که الکمال و کل الکمال التفقه فی الدین. امام صادق میگوید بالاترین کمال ها سه چیزه، یکی فهم و درک درست و ثواب از دین، اونگاه صبوری در قبال مشکلات زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی، و دیگر اون که تقدیر معیشت و علم اقتصاد، این سه کمال هستی است. اما امروز فقه یه دانش ویژه در حوزه احکام است. این علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه است به تعبیر فقیهان و تعاریفی که مطرح میشه. ما فقه دیگری رو میبینیم در اصطلاح و مفهوم. مانند این نمونه میتوانیم حکمت رو ذکر کنیم. حکمت در قرآن چیست؟ این که خداوند ولقد آتینا لقمانا حکمه میگوید ما به لقمان حکمت دادیم. اون حکمت دانش محکم و استوار و غیر قابل نقضی که خدای سبحان به عنوان یک عطیه و هدیه این رو مطرح میکند که به لقمان دادیم، این کدام حکمت است؟ اونی که در آیات بینات سوره مبارکه اسراء میبینیم از آیه 18 و 19 هم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند حکم کرده است که جزو عبادت نشود، تا مجموعه قریب 20 آیه شما میبینید انتهای این دستورات که میاد ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینها حکمتی است که خداوند به تو میگوید، دستورات کاربردی و عینی عملی در زندگی و به بیان حکمت عملی، اون که نیاز و ضرورت همیشگی انسان هاست در قرآن نامون حکمت است. اما امروز در جامعه اسلامی حکمت به همین معنا به کار برده می شود، یا نظمتها فی الحکمت الذی صمد فی الذکر بالخیر الکثیر اعطیت. حاجی سبزواری در منظومه می گوید که این کتاب رو من در حکمتی نوشتم که خداوند گفته است و من یعط الحکمه فقط اعطی خیر الکثیر، هر کسی حکمت داده شده باشه خداوند به او خیر کثیر دارد و این کتاب من همان است. یعنی منظومه فلسفی میشه حکمت قرآنی، و حالی که چنین استعمالی در قرآن نیست، در قرآن حکمت به این معنا به کار برده نشده است. میتوانیم بعد از فقه، حکمت، علم، ذکر و بسیاری از مفاهیم را عرض کنیم که این سخن بگذار تا وقتی دیگر عزیزان، که میتوان گفت یه تحریف مفهومی و معنایی در بطن این واژگان در میان جامعه اسلامی و در میان مسلمانان دیده میشود. من به مناسبت روز و حال و هوایی که امروز دارد عرض میکنم یکی از واژگان تحریف شده ی قرآن به گمان بنده نیست مگر کلمه شریف و زیبای دعا. واژه دعا هم مانند بعض از همین مفاهیم و واژگان، گویا آنچه در کلام الهی وجود دارد و آنچه در میان توده مسلمانان در این سو اون سو شر و غرب کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی دیده می شود، یه تفاوت بنیادینی با هم دارد. یعنی چه؟ آنچه شما امروز در میان عموم مسلمانان و توده جامعه به عنوان دعا شاهد اون هستید چیست؟ حاجت خواهی، ابراز طلب، نیاز رو مطرح کردن و چیز خواستن از خداوند متعال. نام این رو ما دعا می دانیم و اگر به دعایی می پردازیم و از هر کرانه تیر دعا کرده امروان باشد کزان میابنه یکی کارگر شود، این تیر دعایی که رها می کنیم از این جنس است، از این چله رها می شود که به حاجتی بنشیند و خواسته ای رو برای ما اجابت کند حضرت دوست. این مفهوم دعاست در عموم توده و پیکره و بدنه جامعه مسلمانی، این مفهوم دعاست عزیزان. به همین خاطر هنگامی که حاجت هست دعا وجود دارد، هنگامی که نیاز و حاجت جدی هم نبود لب فرو بسته می شود از دعا و دستی به دعا بر نمی خیزد و برداشته نمی شود از سوی صاحبان دعا. به همین خاطر می‌بینیم حالت انسان‌ها در دعا متفاوت میشه. اگر خواسته بزرگ از شور بیشتری دارن، اگر خواسته کوچکی دارن با یه دعا کوچکتری هم کار برگزار میشن، با یه ذکر کوتاهی هم به این خواسته میرسن. حاجت به عشق و انابه و حال و شور دیگری نیست و نیاز به اون نیست که جنبش و شوری به پا شود. و باز میبینیم در رسیدن به این مطلب تفاوت بین حالات انسان‌ها دیده میشه. اگر برسن به خواسته خودشون سرمست و سرخوش از باده توجه و التفات الهی، و اگر نرسن یه فسردگی در جامعشون دیده می شود و به نوعی ادباری دارن، یه پشت کردنی گاه می بینید در جماعت دیده می شود. این برگرفته از چیست؟ از اینکه مفهوم دعا در میان جامعه مسلمانی چنین مفهومی است که این مفهوم تفاوت و تغایر با آنی دارد که خداوند به عنوان دعا در قرآن مطرح می کند. برای این که بحث دقیق و ظریف خدمت دوستان عزیز که آمادگی لازم رو دارید بازگو شده باشد، من دو سه تا شاهد براتون میارم از قرآن که ببینیم آیا مطلب و قصه این چنین است یا خیر. یک، در آیه شریفه این که معروف و مشهور در ذهن شماست و این شب و روزها زیاد می خوانند و می شنوید که خدا فرموده است و قال ربکم، سوره مبارکه غافر، و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. پروردگار شما گفته است ادعونی، خوب دقت بفرمایید، من خواهش میکنم چون بحث ظریفه حاجت به ششتانگ توجه دارد، ادعونی استجب لکم، من را بخوانید و دعا کنید. دعا در لغت به معنای خواندن است، به معنای طلب کردن است. من را بخوانید و طلب کنید، ادعونی استجب لکم، من استجابت شما میکنم. اما فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دوستان اهل ادبید، ما توقع این داشتیم که بفرماید ان الذين يستكبرون عن دعائي، دعا کنید، اگر از دعا استنکاف کنید چنین و چنان می شود. فرمود اونها که از عبادت من استنکاف می کنند نه از دعا. یعنی خداوند واژه دعا رو در این ترکیب بر می دارد و جای اون عبادت می نهد. نه، این کافی نیست برای مراد ما. به دنبال اون می فرمود اونها که استکبار از دعا می کنند سیدخلون جهنم آخرین، به زودی سین نشانه سرعت، سیدخلون به زودی وارد می شوند در جهنم، اونم با نهایت خفت و ذلت و خاری. این چه دعایی است که اگر ما انجام این دعا ندیم و تن به این دعا کردن ندهیم، به جهنم و قهر الهی مبتلا خواهیم شد و خار و ذلیل در دوزخ گرفتار می آییم. سوال می کنم، شما کدام دعای واجب در طول زندگی در متون دینی دارید؟ کدام دعاست که واجب باشه بر من مسلمان در 24 ساعت دست بلند کنم و چنین دعایی بگویم؟ حتی اگر شما قنوت نماز رو هم که میگید، این هم که وجوب ندارد به فتوای بسیاری از فقیهان. این هم که از اجزایی نیست که اگر شما نخوندید حاجت به عاده نمازتون باشد. این هم بالاخره قوم الله قانتین رو اگر مرحوم صدوق یا خیلی خواستن استفاده کنند برای وجوب، پای اون میلنگد. این قنوت هم که وجوبی ندارد. کدوم دعاست، کدوم طلب و حاجت خواهیست که اگر ما لب ببندیم و بازگو نکنیم خدا ما را به دوزخ میکند؟ یک حاجت نداریم، یک دعا نداریم عزیزان. اگر یه مسلمانی در طول عمر رب رو ببندد و هرگز دعایی نکند و خواسته و طلبی، به این معنا عرض میکنم از خداوند نخواهد و چیزی رو نستاند از طریق دعا از خداوند، این به جهنم میرود، به بهشت هم خواهد رفت. این که آیه شریفه چنین مفهومی رو اصلا نمیرساند که اگر شما خواسته و طلب خودتون رو نگفتید سیدخلون جهنم آخرین. معنای دعا در این آیه شریفه یقینا چیز دیگری است، نه آنی است که ذهن ساده توده اجتماع مسلمانی برمیتابد و مراد از اون حاجت خواهی از خداوند است که نام اون رو میتوانیم مسئلت و سوال بگذاریم، نه دعا. آنچه مردمان میگویند به جای دعا سوال است، مسئلت است، چیزهایی است. این یک. نمونه دوم را عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. آیه این که این آیه هم قصه های بسیاری دارد، در حد حاجت و در حد ضرورت امروز سخنمون عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. آیه پایانی سوره مبارکه فرقان، قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. تا همین جای آیه رو من بگم، قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، بگو پیامبر. میدانید در این مواردی که خداوند به رسول خدا میگه قل، یعنی به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، آمد خطاب قل میفرماید. تمام قرآن مقول قول است. اگر خداوند به پیامبر نگوید قل، باز هم قل است، باز همین همونه، همه قرآن مقول قوله، همه قرآن همان است که خداوند به این پیامبر گفته است و میگوید. اما در اینجا که شما این مواردی که امر قل رو میبینید، یه شدت، یه تأکید فزونتری مشاهده میشه که خداوند میگوید بگو پیامبر قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم. ما در اینجا میتواند ما نافیه باشد، ما استفهامیه باشد، یعنی ما یعبو. استدعا میکنم که نرنجید من این رو کامل بگم و دقیق کلماتش رو بازگو کنم تا بتونیم استفاده لازم بکنیم. این حرف ما میتواند نافیه یا استفهامیه باشد. یعبو از ماده ابعه به معنای وزن، سنگینی، ثقل، وقار. قل ما یعبو بکم ربی، بگو پروردگارتون، اگر جنبه نافیه باشد بگو خدا هیچ وزن و بهایی برای شما قائل نیست اگر دعای شما نباشد. دوم، بگو خداوند چه وزن و بهایی و وزانتی برای شما قائل است اگر دعای شما نباشد. یعنی به هر دو شکلی که ابتدا آیه رو معنا کنیم نتیجه یکی میشه. اگر دعای شما نباشد هیچ وزانت و شأنی در پیشگاه خداوند ندارید. اجازه بفرمایید روز اختزا میکنه یه رخصتی از شما بگیرم، من یه لطیفه عرفانی رو اینجا بگم داخل پرانتز در این آیه، بعد بحث خودمون رو تعقیب میکنم. قل ما یعبه بکم ربی لولا دعاکم. دعا مستر است، اضافه شده است به کم. دو احتمال در این نوع ترکیبات وجود داره در ادبیات عرب، یعنی مستر اضافه می شود به فاعل، مفعول هضم میشه، مستر اضافه میشه به مفعول، فاعل هضم میشه. نمونه زیبا در خانه خدا بعد از مراسم نماز نشسته ایم و سخن میگوییم، اقم الصلاة لذکری، موسی نماز را برای ذکر و یاد من برپا دار. چه معنا میفرمایید؟ یعنی آقای موسی نماز را بخوان، نماز را بخوان لذکری، یعنی لذکر که ایایه، برای آن که تو ذکر کنی مرا، برای این که در یاد من باشی. یعنی ذکری، اقم الصلاة لذکری، ذکر مصدر، فاعلش حذف شده، این یا مفعوله، برای این که مرا یاد کنی. خب خوبه، این معنایی است که همگان میگن. آ میدونی تو این آیه معنای دوم میشه گفت؟ اقم الصلاة لذکری، موسی اگر ما به یاد خدا باشیم خیلی اتفاق زیادی نمیافتد، اما اگر خداوند در ذکر ما باشد چه اتفاقی میافتد؟ مجده بده یار پسندید مرا. اینجا چیز دیگری می شود. اقم الصلاة ذکر مصدر، اضافه بشه به فاعل که خداست، مفعول ما باشیم و محذوف. اقم الصلاة لذکری، موسی نماز را بخوان، تا من در هوایت بیقرارم روز و شب، تا من به یاد تو باشم. هر دو معنا دقیق، ادیبانه درست و هیچ مشکلی در هر دو محمل وجود ندارد. میتواند مصدر به فاعل اضافه بشه مفعول محذوف، میتونه به مفعول اضافه بشه فاعل محذوف. حالا این دو تو همین آیه شریفه که خوندم داریم. لولا دعاکم، بگو اگر دعا شما نمی بود هیچ وزن و ارزشی در پیش خدا نمی داشتی. حالا این دعا و کم یه معناش مربوط به بحث ما نیست که این دعا مصدر، کم این فاعل یا مفعول، چی حذف شده. اگر اینطور بگیم آیه رو، لولا دعا و کم، یعنی این کم که ما هستیم، مفعول فاعل دعا میشه کی؟ خدا. اگر خواندن خدا شما را نمی بود هیچی وزن و ارزشی نداشتیم. یعنی این که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد. اگر خدا ما را صدا نمی زد، اگر خدا ما را نمی خوان و با وجود خودش آشنا نمی کرد، چه اتفاقی در خلقت می افتاد؟ هیچ اتفاقی. اما ما کجا بودیم؟ ما کجا بودیم اگر ذات او ما را فرا نمی خواند و با عظمت جلال و جمال خودش دلهای ما رو آشنا نمی کرد و عطر دلانگیز رائحه توحید رو بر شامه جان ما نمی نواخت؟ اگر چنین نمی کرد، ما هم مانند حیوانات درون بیشه بودیم. لولا دعاکم، ما صداتون زدیم شما را، اگر صداتون نمی زدیم، به خودمون نمی خواندیم و آشناتون نمی کردیم، هیچ نزاهت و ارزشی برای وجود شما دیده نمی شود. خب این معنا معنای زیبایی است. اما احتمال دوم که مورد نظر ماست، قل ما یعبه بکم ربی لولا دعاکم، دعا مصدر اضافه میشه به کم، کم جنبه فاعلی، مفعول خداوند محذوف. اگر خواندن شما خدا را نمی بود چه ارزشی داشتید شما؟ خوب دقت بفرمایید به این معنا یه چی میشه. بگو مسلمانان، ارزش وجودی شما آن است که دعا داشته باشید. اگر دعا و خواندن خدا نباشد هیچ ارزشی بر وجود شما بار نمی شود. سوال، باز همون سوال اول رو ما داریم. آیا اگر یه انسانی دعا به معنای طلب و حاجت خواستن و چیز طلبیدن در طول عمرش از خداوند نداشته باشد، مگر نمیشناسید گروهی از اولیا که اینها دهان رو میبندند از دعا؟ مگر به تعبیر پیرقونیه ما چنین جماعتی نداریم که اینها که همی بندند لب را از دعا؟ مگر ما نداریم کسانی که این چنینند؟ اگر یک کسی لبش به طلب و خواسته از خداوند در طول عمر باز نکنند، مگر در مقام انکار باشد؟ اگر نه این کار رو انجام نده، آیا این وزن و بها نداره؟ پس این دعا به معنای چیز خواستن، عزیز من، جان برادر، نیست. اون دعایی که قرآن مطرح میکند، ادعونی استجب لکم، این دعای شبانه روز ما نیست که التماس دعا. اون دعایی که قرآن میگوید قل ما یعبه بکم ربی لولا دعاکم، اگر دعای شما نمی بود وزانت و ارزشی نمی داشتید، این دعای مصطلح میان ما نیست. اینجا یه اتفاقی افتاده است، یه تحریفی دست داده است، باید این حقیقت رو بدانیم. یه شاهد سوم هم میگم در کنار این دعایه. ببینید در قرآن شما به دعاهایی برمیخورید چه متفاوت با دعای ماست. ما دعا میکنیم برای چیزی که بشود، اما در قرآن دعاهایی رو میبینید در اموری که شده است و اتفاق افتاده است، باز دعا میکنند انبیا و اولیا. این یعنی چه؟ به تعبیر عقلا این تحصیل حاصله، این که معنا نداره. مگر شما اینو نشنیدید که پیامبر در قرآن میگوید خدا به او دستور میدهد که بگوید و قل ربکم بالحق، خدایا حکم به حق کن. آیا تصور اون میرود از ازل تا ابد خداوند در دنیا و آخرت و در تمام عوالم حکم باطل کرده باشد؟ این چه دعاییست از بحر خدا؟ این چه دعا کرده نیست که خدای حکم به حق کن؟ مسلم خداوند همیشه حاکم به حق و عدل بوده است. ان الله لا یظلم الناس شیئا، نه ظلم نیست نه بی عدالتی در حکم اوست. پس این چه دعاییست؟ این دعا لغوه به نظر ما که برای خواست دعا میکنیم. پس این دعا کردن چیز دیگری است. گویا کار به اونجا میکشد که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. حالا ماجرا چیست؟ آیا اون دعایی که قرآن میگوید عزیزان که ارزش و بزانت ما به اون دعاست اگر نباشد هیچی؟ هیچ. اون دعایی که اگر نباشد در زندگی و در وجود ما جایگاه ما قهر الهی و دوزخ خداوندی است با ذلت و خفت، این دعا کدام دعاست در قرآن؟ بدون تردید کلید واژه‌ای که در آیه نخستین عرض کردم کمک کار ما می شود. ان الادعونی استجب لکم ان الذین یستجبرون عن عبادتی. مطلب همین است دوستان عزیز، دعا در قرآن همان عبادت است. دعا در قرآن یدعونه ده ها بار در کلام الهی به جای یعبدونه به کار برده می شود. دعا یعنی عبادت، اما با یه ظرافی، کما این که در متون روایی هم می بینیم الدعا هو العباده، دعا عبادت است. نبرید فراتر، الدعا مخ العباده، جان و روح عبادت دعاست، روح عبادت دعاست. خب ببینید، عبادت نه به معنای عبادت روزمرگی، نه به معنای نماز و روزه، به معنای همان که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، که ما این انسان رو نیافریدیم مگر برای عبودیت و بندگی، مگر اینکه به آنجا برسد وجود او که از همه چیز رها و پیوسته به حضرت ما باشد، همان باشد که بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر هاری می‌درم. کار این انسان به اونجا بکشد که متصل به مبدع فیاض مطلق وجود باشد، از همگان بی نیاز و وابسته به حضرت دوست، اون حقیقت عبودیت که وجود انسان مملو و از صفات جلال و جمال خداوندی باشد و به اون مقام برترین قرب پای نهد. اون عبودیت نه عبادت که راه کار رسیدن به عبودیت است. دقیق می فرمایید، دعا در قرآن همون عبودیت است، یعنی ابراز اصرار به مقام تثبیت عبودیت در وجود انسان است. به همین خاطر فراوان در این جهت این تذکر داده میشه و خداوند میگه چرا؟ چرا این زبان گفته میشه، دعا گفته میشه، چرا اصرار برزیده میشود؟ عزیزان من، بزرگترین مشکلی که ما در مقام عبودیت بین خودمون و خداوند سبحان داریم حجاب‌هایی است که بین ما و حضرت حق حاکم می‌شود. غفلت‌هایی است که مانند زهر در جان ما فرود می‌آید و اینها مکدر می‌کند، فضای جان رو تیره می‌کند و بین ما و حضرت او حجاب‌ها و فاصل رو ایجاد می‌کند. گاه حجاب ممکن است از خود من شروع میشه، گاه حجاب نورانی است، گاه حجاب ظلمانی است. دعا کاری که می‌کند این اصرار ورزی به نیاز من و وابستگی من به حضرت باری تعالی، به حضرت خالق است. یعنی شما با دعا عبودیت خودتون را آن به آن اصرار می کنید و پایان می ایستید. ادعونی ادعونی ادعو ربکم تضرعا و خفیه. یعنی وقتی تو این جهان تو این وجود متراکم می شه عزیزان نخوت ها و غرور ها، وقتی این لایه های تو در تو میاد و کار به اونجا می کشد که بینی و بین که اینی یون یونازعونی فرفع به لطف که اینی من البینی، پارسی گویم شما را خوشتر است، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم.
ولی وقتی این انانیت ها و منیت ها و این غبار ها میاد رو وجود روح و جان ما رو میپوشاند و حائل و فاصله بین ما و خداوند میشه، کار به اونجا میکشد که انسان به جای فقر احساس بی‌نیازی به حق میکند. عزیزان من، بی‌نیازی مساوی با کفر است نسبت به خداوند و فقر مساوی با ایمان. به هر مقداری که نیاز انسان به حضرت حق ملموستر باشد، عبودیت بیشتر و فزونتر احراز می شود. به هر زمان که انسان احساس بی‌نیازی به حق می کند، همانجا به سوی وادی کفر در حال حرکت است. هنگامی که انسان از خود و غیر خودش پر می شه در این وجود و در این سرای سپنج، متقابل آن از خداوند و حضرت دوست خالی و آری نشود. و هر مقداری که این فقر و حاجت در وجود ما جدی ملموس میشه و ابراز میشه، به همون مقدار از خودمون تهی و از او پر میشویم. و قصه همان میشود که اذا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن وجود و که زنب لا یغاس و بهی زنب. گفتم مشکل من چیه؟ چرا من کم لطفی میکنی؟ گفت مشکل تو خودتو هستی، تویی که وجود احساس میکنی در قبال منه معشوق. مگر نه که جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. این فقر و ذلت در قبال خداوند است که موجب قناع و عزت انسان در قبال وجود و هستی و غیر خداوند میشود. اگر جای این گزینه ها عوض شد، چه اشتباهاتی رخ داده است. دعا میاد زنگار رو میبرد، یعنی اون عبودیت رو اصرار میکنیم، ابرام میکنیم، به جان و دل دست و زبان اقرار بر این فقر و حاجت خودمان میکنیم که یا ایها الناس انتم الفقراء و الله هو الغنی الحمید. بنابراین دعا در قرآن همان عبادت و عبودیت است، همان ابراز این حالت خوش، همین ابراز افتخار و نیازمندی به حضرت حق، اصرار ورزی و تسبیح این موقعیت که هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. اگر این دعاست در قرآن وقت و زمان ندارد. تتجافی جنوبهم عن المزاجه است، این شب است، علا جنوبهم است، در رخت خواب است، در بیداری است، در حین تدریس است، در حین رانندگی است، در هر حالتی و در هر شرایطی این روح دعا در وجود انسان گل می کند. ببینید، گمان بعضی اینه که ما با دعا می خواهیم توجه خداوند را به خودمون جلب کنیم، پناه می بریم اون خدایی که بخواد با دعا توجهش به ما جلب شود برای جرز دیوار خوب است. ما خدایی رو میخواهیم که آن با آن قائمون علا کل نفس به ما کسبد. ما اون خدایی رو میشناسیم که هو الاول و الاخر. ما اون خدایی رو میشناسیم که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من. ما این خدا رو میشناسیم که لحظه ای از مجموعه وجود و از مجموعه حالات بندگان خیش غفلت نداره. اونی که غفلت از او داره کیه؟ ما هستیم. ما بی‌توجهی به حق داریم. دعا عاملی است که چه می‌کند؟ غفلت‌ها رو می‌زداید و توجه ما رو با حضرت دوست در مسیر عبودیت استوار و برقرار می‌کند. یعنی شما در مقام دعا وقتی می‌گید یا الله، یا رب، یا رحمان، یا رحیم و هر آن چه می‌دانید، حتی دستکت بوسم، به مالم پایکت، وقت خواب آیم به رو من جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خویش. حتی با همین زبان و ادبیات هنگامی که دعا می شود، این زنگارهای زخیم و درشت از صفحه دل چی می شه؟ آن به آن لایه لایه برداشته می شه. این جان غفلت‌ها رو می زداید، جلا پیدا می کند. حالا الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتا عرفوک و وحدوک. حالا دیگه این دل آماده اشراق خداوندی است، طعم شیرین عبودیت در این جان شنیده میشه. اینجاست که آیه شریفه معنا میکند قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر این عبودیت شما و خواندن شما و اصرار شما در مقام بندگی نباشد و اگر عبد او نباشید، چی دارید تو این وجود؟ اگر این جان، اگر بشنو این نی بر لب دمساز حضرت قرار نگیرد و حضرت دوست در این ندمد، این نی چه برای گفتن دارد که دیگران بگیرند و درو بنوازند؟ همچون نی خود راز خود کردی تویی، بر نوای دیگران دل می نهی، ای جدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. هنگامی که نباشه این ارتباط عزیزان، هیچ نیستیم ما. لذا قل ما یعبه و بکم ربی لولا دعا کن. این دعاست که اگر نباشد این روح عبودیت، این روح اتصال و این مشتاقی شما به حضرت او، بدونید که هیچ ارزشی ندارید. راه اید، یله اید، هنگامی که بریده و منقطع هست رشته اتصال با خالق هستی و بزرگ پروردگار وجودید. اینجاست که میبینیم وقتی گام ها رو طی میکنیم به این معنای عبودیت، ما تو دعا سه نکته اساسی و تو زل اساسی، سه زل اساسی داریم عزیزان. یک شناخت، دوم حرکت، سوم وصل قرب. ابتداعا شناخت میاد. عبادت بدون شناخت معنا ندارد. در همون آیه شریفه‌ای که گاه کلیشه‌ای به کار برده میشود، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عموم مفسران میگن الا ليعرفون، یعنی این عبودیت به معنای واقعیش نه سجاده و دلق، این مبتنی بر معرفت و شناخت است. نه بگو لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله. قرآن نمیگوید بگو لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله. این شناخت میاد، میشه مقدمه اول و گام اول در دعا به این معنا. و اونگاه به دنبال اون حرکت هست. نمیشه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دستم. ما نشنیدیم، نچشیدیم، ندیدیم خیلی چیزها رو که خیلی چیزها برامون نظمی کنند. ولا اگر ببینیم و بشنمیم و بدانیم دلیم که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. اگه ببینیم چیز دیگری میشه برامون قصه. به دنبال اون شناخت حرکت میاد. وقتی میشناسی مشتاق میشی، حرکت میکنی، میاد به طرف مدعو، به طرف آنی که میخوانیدش. و وقتی که نزدیکتر میشی، حجاب ها میبینی، یک به یک غبار ها زدوده میشه. میشه و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. آیه 186 سوره مبارکه بقره میاد. بگو پیامبر فهمی قریبون یعنی چی؟ من خدا قریبم. خدا که قرب مکانی نداره، قرب زمانی نداره. این چه قربیست که من فهمی قریب؟ در این آیه شریف، همین آیه 186 سوره مبارکه بقره که عرض میکنم، 6 بار خداوند تأکید به ضمائر متکلمه وحده می کند. یعنی من، نه برخلاف اون که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، 5 مرتبه ضمیر متکلم مع الغیر و جمع میاد، ما ما ما. اما در اینجا میگه من من من. هیچ واهمه نکنید در این که میخواید به طرف من حرکت کنید، اصلا گمان نکنید که فاصله زیاد است. و ان الراحل الیک قریب مسافه، راه تا من 2 قدم است. 1 قدم از خود به در آمدن، گام دوم در خانه من نهادن. فعنی قریبون، من نزدیکم. این قرب، نتایج قرب رو خداوند در اینجا میگه. بحث کلامی نمیخوام بکنم. در باب اسماء و صفات الهی ما در بسیاری از مسائل میگیم اینها به لحاظ الغایات لن مبادی الله یستهزئ بهم. اگر خدا مسخره میکند و استهزا میکند، خدا که مانند دیگران تحقیر نمیکند که استهزا کنند. نتیجه استهزا خورد شدن است. الله یستهزئ بهم، خدا خوردشون میکند. یعنی صفات الهی عمدتاً به لحاظ القایات هست، نه مقدمات و مبادی. اگر خداوند قریب است، اون مبادیشو بذارید کنار، قایتشه. قرب یعنی چی؟ یعنی بیاید چهره به چهره بنشینید، سخن بگویید، ببینید، لمس کنید، در آغوش بکشید. هیچ واهمه نکنید. گمان نکنید هیبت و جلال و صدفت الهی است. استجلا ربک للجبل فجعله دکاً دکا، تکه تکه میکند طور را. نه، احساس کنید که یار نزدیکتر از من به من است. این احساس رو با من داشته باشید در مقام عبودیت و در مقام نزدیک شدن به خواندن. این سه زل هم خیلی مهمه. یک به یک میاد شناخت، حرکت، قرب، حجاب ها زدوده میشه. یه جمله اینجا رو من بگم و یه جنبندی بکنم، یه نکته ادبی سخنم پایان برسانم. بیش از این وقت شما رو نگیرم. به همین خاطر شما میبینید در ما به دعا ما 2 کلمه از جانب هر به سوی ما میآید. گاه میگوید ادعونی استجب لکم، گاه میگوید اجیب و دعوت الداعی و دان، گاه استجابت دارید گاه اجابت دارید. جواب یعنی چه؟ سوالی مطرح میشه، یه سکوتی جمع رو میگیرد. جوابه به معنای شکستن و قطع کردن و بریدن است. سوالی مطرح میشه، سکوت میاد، جواب میاد سکوت رو میشکند، پاسخ میاد قطع میکنه اون فضا را و سوال را قطع میکنه، مطلب رو بازگو میکنه. این جواب گاه اجابت میشه، گاه استجابت میشه نسبت به ذات باری تعالی وقتی مطرح میکنه. سر کار در ماست، در رابطه با ماست. هنگامی که انسان در این مقام عبودیت هنوز داره توی مقدماتی گام میزند، آنچه پاسخ اوست استجابت است. سمیع الدعا، خداوند هیچ، من به جرأت بگم هیچ دعای غیر مستجاب در خلقت وجود ندارد، از ازل تا ابد همه دعاها مستجاب است، اما دعای مجاب نه. خداوند همه رو استجابت میکند، اما اجابت خیر، اجابت اونجایی است که اون روح دعا شکل میگیرد و ما یشاءون الا ان یشاء الله میشه. مشیت و خواست انسان دیگه میرسد به اون مقام قربی که متصل به مشیت خداست. اینجا جای اجابته نه استجابت. نامه رو دادید، یقیناً جواب نامتون رو میدن، اما تو این جواب نامه یا موافقت هست یا عدم موافقت. استجابت هر دو رو میگیرد، اجابت فقط موافقت رو میگیرد. اونجایی که شدی دیگه، به اونجایی که پاسخ موافق هست همیشه و دو سویه جواب می آید. شما جواب دادید عجیب و داعی الله، جواب بدید دعوت کننده خدا را، دا دعوت خدا را، از اون طرف خدا دعوت شما را. و سامان می شود که انا ذاکر من ذکرنی، یاد می کنم آن که مرا یاد می کند. جلیس من جالسنی، می نشینم کنار آن کسی که کنار من می نشین. دوست می دارم آن کسی که مرا دوست دارد و و و انا مطیع و من اطاعنی، من خدا با تمام امکاناتم اطاعت از بنده‌ای می کنم که اطاعت من می کنه. جرأت می خواد ترجمه کردن این عبارت قدسی. بنابراین عزیزان، از موضوعاتی که می توان گفت در قرآن دچار تحریف شده است مانند بسیاری از مفاهیم، بحث دعاست. دعایی که در میان توده مسلمانی دیده می شود طلب و چیز خواستن است. لذا میگن اللهم انی نسألوک و ندعوک، که این عبارت اشتباهه. باید اول چی بگن؟ باید بگن اللهم ندعوک و نسألوک. اول متوجه به خدا میشم، حالا بعد طلب میکنم. ابتداعا دعاست، بعد سوال اگر نیاز بود. اگرم سوال نبود که فقط دعاست. مردم مسئلت و سوال رو دعا می داند، اما قرآن دعا را عبادت و عبادت را دعا می داند. دعا در قرآن یعنی عشق ورزی، دعا در قرآن یعنی او را طلب کردن، دعا یعنی او را در وجود خود جا دادن، دعا در قرآن یعنی مهر بندگی رو بر پیشانی زدن، دعا در قرآن یعنی ابراز بر حاجت و فقر و نیاز به حضرت بی نیاز و ابراز این حقیقت. بگذارید با توجه به روز من یک قطعه ادبی خدمت دوستان بازگو می کنم و با همین قطعه ادبی سخنم رو به پایان می رسانم. و امیدوارم که جان ما سرشار از نشأه چنین دعایی گردد و حقیقت دعا رو درک کنیم و بدانیم. یک بزرگی می گذشتند در رهی، دید ناگه بر لب بامی مهی، مثنوی تقدیس آخوند ملا احمد نراقی، از بی نظیرترین متون ادبی عرفانی ما، از زبان یک عالم دینی، نراقی فرزند مرحوم نراقی بزرگ، آخوند ملا هادی نراقی. یک بزرگی می گذشتن در رهی، دید ناگه بر له بامی مهی، مه نبل خورشید چارم آسمان، روی او بر آسمان پرتوفشان، از کمان ابروان مشتبار، سیدفکن از یمین و از یسار، و از کمند گیسوان تابدار، بسته پای رهروان از هر کنار. آن نگار سیدجو از طرف بام، با نگاهی ساخت کار آن همام. دل زعارف برد با بالا کمند، با کمند آن دو گیسوی بلند. دل رو بود از سینه و هوشش سر، بیدل و بیهوش ماند آن ره سپر. سوی منزل رفت و دندان بر جگر، نی خبر از پای او را نی ز سر. یک دو روزی خون دل خورد و خزید، عاقبت عشقش انان از کف کشید، دیگه نتونست تحمل کنه. خانه بر او تنگ شد چون چشم میم،
حرف میم رو که می نویسید،
خانه بر او تنگ شد چون چشم میم، دهش شد چون دوزخ و گلشن جهیم، پس یکی زنبیل چون عباس دوز،
یک جدایی بوده است در کاشان این نراقی ها به نام عباس دوز،
پس یکی زنبیل چون عباس دوز، برگرفت و جست چون تیری ز قوس، رفت سوی خانه آن دلربا، گفت یارم چیزی از بحر خدا.
می اومدن گداها در بخانه رو میزن، گفتن شیء لله شیء لله، ما ترجمه فارسیش چی میگیم؟ بده در راه خدا.
شیء لله شیء لله ای مهان، من گدای عاجزم بس مستهان. بردر آن خانه بس فریاد کرد، تا که صاحب خانه او را یاد کرد، سعی و همت هست مفتاح فرج، من قرأ بابند قلج ولج. هر که در زد خانه ای را عاقبت، در گشایندش به مهر و مرحمت، نیست از دون همتی چیزی بتر، کوز بی همت کسی محروم تر، سعی و همت در کسی چون جمع شد، بزم عالم را چراغ و شمع شد.
حالا در لابلا مرحوم نراقی توصیه های خودش می کنند،
من چنین دانم که آن مسکین گدا، می شود از سعی و همت پادشاه، می توان از سعی بر افلاک شد، ای خوشان کو سایی و چالاک شد. یک کنیز آمد به کف یک تای نان،
یه زنی اومد و خدمتکاری اومد و یه نان داد به این گدا، گفت بگی برو اینقدر داد نزن اینجا.
یک کنیز آمد به کف یک تای نان، گفت بستان ای گدا اینجا ممان، برو دنبال کارت. نی گرفت آن نان و نی گفتش جواب، شیء لله گفت با صد آب و تاب.
نان رو نگرفت و باز شروع کرد شیء لله شیء لله،
بده در راه خدا. یک دو گامی گشت دور و بازگشت، باز به لحشه با ام بازگشت،
باز مجدد گفت شیء لله شیء لله.
آبش اندر چشم و گریه در گلو، شیء لله شیء لله کار او، گفت با صد ناله صاحب دولتان، این گدا را بهر حق یک تای نان.
اون صاحب خانه گفت بابا شما رو به خدا این رو شرش رو کم کنید از سر ما، از بس که صدای این گوش ما را آزار داد.
دست واپس بر دو گامی چند رفت، باز برگردید و سوی خانه رفت، کرد فریادی که ای اهل سرای، یک کرم بر این گدا بهر خدای، ای شما از خانه نعمت کام گیر، یاد آرید از گدایان فقیر، ای کریمان یک شبی بهر خدا، لقمه بردارید با یاد خدا، ای شما در خواب راحت خفتگان، یاد آرید آخر از آشفتگان. باز اهل آن سرا آش و طعام، سویش آوردن بستان این ادام،
گفتن اگه نان کم بود حالا برات خورش آوردیم، این خورش رو بگیر بخور.
شیء لله گفت باز و پس دوید، بازگشت و نعره دیگر کشید، قند و حلوا و شکر از بهر او، باز آوردن نبسی رفت او،
باز هرچی آوردن قبول نکرد.
سیم و زر دیگه بالاخره رسید به آخرین اسلحه، سیم و زر دادند او را، نقدی آوردن، جنسی جواب نمیده نقدی آوردن، سیم و زر دادند او را پس فکن. شیء لله گفت با بانگ بلند، هرچه دادند از گدایی بس نکرد، از درون خانه رو را پس نکرد، روزگاران کار او این بود و بس، واقف از رازش نجز او هیچ کس. 20 کرت،
کرت یعنی چی؟ مرتبه.
20 کرت هر شب و روز آن گدا بهر کدیه می شدی تا آن سرا، روز 20 مرتبه می اومد در این خونه رو می کبود گدایی می کرد
دیگه. حالا بابا بالاخره زنگی بزنی 110 چیزی.
بعد 20 کرت هر شب و روز آن گدا بهر کدیه می شدی تا آن سرا، بهر کفش برکفش زنبیل و برکفش زنبیل و وردش این سخن، شیء لله شیء لله ای کریمان زمان، چون چنین دیدند آن سرا، پیش او جستند که ای سفری گدا، ما ندیدستیم چون تو نرگدا، تو بگو آیا گدایی یا بلا، تو بلای آسمانی هستی بر سر ما آمدی یا گدایی، آبروی هر گدایی برده ای، 60 دباس اندر انبان کرده ای،
60 تا گدا تو آستین تو پیدا میشه.
نی ستانی نان نه حلوا نه شکر، نی رویز اینجا به سیم و نی به زر. آن گدا چون این شنید از خواجگان، گفت بگذاریدم ای آزادگان، گر گدایی بهر آش آوردمی، اشکم خود پاره پاره کردمی، بهر نان گر دورتان گردیدمی، اشکم نانخوار خود بدریدمی، عاشقم من. خوب دقت کنید از اینجا جان مطلب رو میگیرید. عاشقم من بر گدایی روز و شب. الهی فقیر و که به بابک، مسکین و که به فنائک، سائل و که به فنائک. جملاتی که سر رو بر خاک میگذاشت در ورود مسجد الحرام، حضرت باقر العلوم زمزمه میکرد صدها بار و عشق میریخت. من گدایی خواهم یاران، گفت عاشقم من بر گدایی روز و شب، جان من بسته است با جان طلب. من گدایی خواهم یاران، ننان این گدایی پیش من خوشتر ز جان. این بگفت و عشق از چشمان فشان، کت خدای آن سرا حیران بماند. ساعتی بگریست عاشق زار زار، عشق او ریزان که باران بهار. عشق آخر سرکشی آغاز کرد، شد انان از دست و کشف راز کرد. گفت هستم من گدای روی دوست، از گدایی مطلبم دیدار اوست. من چی میخوام؟ اللهم ایاک ارجو، خدایا انی احبک و احب من احبک، من تو رو میخوام خدایا. چیه که من دیدی یا ندی این خانه و فلان و اینی که مردم گرفتار آن هستند، شب و روز از او طلب میکنند. گفت هستم من گدای روی دوست، از گدایی مطلبم دیدار اوست. گر ترحم میکنی ای مردمه، جرعه از شربت دیدار ده. من گدا هستم گدای یک نظر، یک نظر خوش سرز صد کان شکر. یک دلی اندر رهی گم کردم، پی به اینجا در طلب آوردم. یا دل گم کردم را بازده، یا دل گم کردم را بازده، یا به این دل خسته ترک و تازده. یا به ترک غمزه، یا به ترک غمزه فرمایی سخن، ریزدن در آستانت خون من. یا به ترک غمزه فرمایی سخن، ریزدن در آستانت خون من. ای خوش آن سر که در راه تو شد، خاک در راه گذرگاه تو شد. ای خنک آن دل که خون شد در غمت، وان تنی کان شد نثار مقدمت. من یکم جا میزنم تا رسید به اینجا. سرگذشت عاشقان ای دوستان، دفتری خواهد به پهنای جهان. این زمان بگذار تا وقتی دیگر، رو بیان کن آن چه بودت در نظر. من همی گفتم، من چی گفتم تو این داستان؟ من همی گفتم دعاء اولیا. اونهایی که مفهوم دعا رو از قرآن فهمیدن، دعاشون اینه. دعای اونها مسئلت نیست، سوال نیست. بله سوال هم دارند، حاجت هم دارند، نیاز هم دارند، اما راز و نیاز دارند، نه نیاز و نیاز. باز میکنید امروز این عرفه زیبا رو میخوانید، به تعبیر بنده عاشقانه ترین نامه‌ای که تو عمرتون میتوانید به یه محبوب و معشوق بنویسید، به یه صدم عشق ورزی این نامه به این سخن امام نمیرسد. این دعا به قرار سید الشهدا نمیرسد. اونی که فرزندان غالب اسدی بشر و بشیر گفتن، دیدیم یک کمی آفتاب زوال پیدا کرد، اومد کنار جبل الرحمه و شروع کرد به گفتن که الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع خلق الخلاق و قدرته و نشر الرياح برحمته. الله اکبر. چه میکند؟ یه وقتی سال 76 بود با جمعی از دوستان دانشگاه فردوسی عمره گذاردیم، بودن خیلی از عزیزان و همسفران عزیز. خب در سفر عمره که بالاخره منا و عرفات و اینها گفتن بریم برای دیدن، به احترام دوستان من هم رفتم. رسیدیم به جبل الرحمه، دیدیم که اشتر گذاردند و آذین بسته و عکس میگیرن، عکس یادگاری، و تو پلکان ها هم عینک آفتابی میفروشن تا بالا. مردم هم در حال داد و ستدن، سوداگری هم. شکست دل، خیلی تأسف خوردم. بودن عزیزان، بالاخره رفتیم نشستیم بالا، گفتم بدید یه مفاتیح دادند. من باز کردم، شروع کردم رو به کعبه، از اون بالا نشستیم عرفه رو خوندم. اون قسمت هایی رو خوندم که الهی انت الذی ناهی عن الذی، خدایا تو اینی، خدایا من آنم. تا به جایی میرسد سید الشهدا که آخرش میگه الهی ها انا ذا، من همینم که هستم، من همینم که هستم، من نیازمند تو، مخلوق تو، فقیر تو، ذلیل تو، حاجتمند تو. اگر میخوای هر کار با من بکنی بکن. ها انا ذا. خدا میداند حالتی رفت که محراب به فریاد اومد، بودن یکی از دوستان صاحب دم و صاحب نفس، اونم شروع کرد به خوندن و من برگشتم دیدم همه این جلال الرحمه، یه بلنگوی تصدیر گفت همه این جلال الرحمه مملو بر جمعی، همه توی صفا و خالی رو بشه، همه نشستن دارن یک بانگ عشقی سر میدن. عارفانه ترین سخنی که میتوان در مقام دعا شنید و دید همینجاست تو عرفه است عزیزان. و نگاه کنید چند تا حاجت امام حسین تو این دعا میخواد از خدا، بشمارید با دستتون به تعداد انگشتان دست میرسد از این سوال ها و مسئلت ها؟ نه. شما از ابتداء کمیل شروع میکنید اللهم انی اسالک، امیر المؤمنین چی میگد از اول دعا تا آخر دعای کمیل؟ یه حاجت میخواد امام علی؟ چیز خواهی شیئا لله میکند؟ نه، این دعاست یا دعا نیست؟ فکر اون دعاست، پس دعای شب و روز من شما چیه؟ پس بسم الله العظیم الاعظم و اینا چیه؟ پس آمیگوی بلند لال مگردان چیه؟ این حرفای ما کدومه پس اگه اون دعاست؟ من همی گفتم دعای اولیا، نی پی دفع قضا هست و بلا. من همی گفتم دعای اولیا، نی پی دفع قضا هست و بلا. اینا که بنده این نیستن که غمی بیاد و ماتمی بیاد، هرچند پیش چشم تو کوچکترم زمور، بر من بزرگواری پیغمبران ببر، جز غم هر آن چرا که به من وام داده ای، بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش. حرفشون این میشه خیلی ها. اینا میگن الهی سینه درد آشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. اینا حرفشون چیز دیگه است، اصلا این حرفا رو نمیگن که اونایی که دعا رو میفهمن از جنس قرآنی اون، بلکه باشد در نظرشان امتثال، امتثال امر شاه ذوالجلال. از خدا آمد چو ادعونی خطاب، در دعا آین زین رو ای جناب. اینا میفهمن دعا مطلوب خداست، ابراز وابستگی است، شدت اتصال رو میرسونه. اصلا مهم نیست که موضوعش چیه. گفتم حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید. یا شنید می کنند آن اولیاء مجتبا، در دعا هم بر اشارت اکتفا. خواهش پیدا و تصریح طلب چون که باشد نزدشان سوء ادب، یک اشارت سوء حاجت می کند، حاجت خود را کفایت می کند. اگر بر حاجت باشه یه جمله است، همچون ایوب زار مبتلا، کو نکرد از بحر دفع زر دعا. رب انی مسنی گفت و بس، رب انی مسن از زر گفت و بس. بر چنین کن یا چنان کن زد نفس، هم تو هستی ارحم از کل رحیم، هم من اندر جرم اندر خوف و بیم. یا بلاهایی که بشنیدی از او، پیش از این با حق نگفتان نیک جو. ادامه میدهند مرحوم نراقی که فوق‌العاده زیباست انشاءالله دوستان مراجعه میفرمایید. حقیقت دعا این است عزیزان، ابراز و اصرار و ابرام بر روح بندگی و شدت نیاز و اتصال، که سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دل بر نمیگیرد. دعا ترکیبی است از راز، انتهای اون به نیاز میرسد و میشه نیایش، نه نیاز و نیاز که متداول در بین توده های مسلمانی است. امیدوارم که خداوند در همه ما چنین حالات خوشی رو ارزانی کند و توفیق چنین دعایی و سخن گفتنی و مناجاتی رو با حضرت خودش مخصوصا در چنین روزی بر همه ما و همه مسلمانان شر و غرب عالم عنایت و کفایت بفرماید. از حوصله عزیزان متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.